بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين بس در دلیل سوم سوری ها بر اصل براءت بود چه دلیل اجماع هست؟ اجماع تقریرات مختلفی دارد، محصل، منقول، قولی، عملی، تنجیزی، تعلیقی چه دیروز اشاره شد. تحصیل اجماع فرمودن چه من وجوه، یکی از وجوه این است چه ما فتاوای علما را در موارد مختلف فقه ملاحظه کنیم، اینا تصریح میکنن به اصل اباحه و اصل براءت. کلام مرحوم کلینی را دیروز خوندیم، کلام مرحوم صدوق هم گفته شد، الاشیاء الاباحه حتی یردن نهی. و همچنین مرحوم سید مرتضی ابن زهره و اما شیخ، مرحوم شیخ طوسی هم طبعا لاستادهی مرحوم شیخ مفید گفته چه الاصل فی الاشیاء من طریق العقل الوقف، از دیدگاه عقلی نگاه کنیم اصل در اشیاء چیه؟ توقف است. اصل در اشیاء توقف است. منتها در این حال چه مقتضای عقل چنین است، اگر ما دلیل شرعی را، ادله سمعیه را ملاحظه کنیم، مقتضای اونها چیز اباحه است. پس ایشون اصل در اشیاء چیست؟ اصل اولی در اشیاء چیست؟ از جهت عقلی این را وقف می دانند، توقف می دانند، ولی از جهت شرعی اباحه می دانند. الاشیاء علل اباحه. حالا این وقف چیست؟ خودش توضیح دارد ها، در ادله اخباری ها میخونیم که منظور است وقف چیست؟ توقف. توقف از عمل است، توقف از افتاح است. این چون در ادله اخباری ها توضیح داده شده، دیگه اونجا توضیح میدهیم. منظور از توقف، توقف از بله به معنای افتاح است یا به معنای عمل است، اونجا توضیح خواهند. خب پس شیخ هم قائل به چه هستن؟ قائل به اباحه. و اما متأخرین هم این چنین است، کسی قائل به احتیاط نشده، اینا اکثرا قائل به براءت و قائل به اباحه شدن. فقط به محقق یه نسبتی داده شده، بازم این در تنبیهات میاد، چنانه ایشون تفصیل دادن در کتاب معتبرشون در اصل براءت، تفصیل دادن بین مسائلی که عام البلوا باشد و مسائلی که عام البلوا نباشد. در مسائل عام البلوا اصل براءت است، چون اونجا اگر دلیلی بر منع و حرمت باشد حتما به دست ما میرسید. عام البلوا است دیگه، مخفی نمیماند. اما مثلا اگر غیر عام البلوا باشد، اونجا نه، بله شاید نهی وارد شده است، حرمت دارد، ولی چون عام البلوا نیست، مسئله بله نادر البلوا هست، از اون جهت این نهی خیلی شایع نشده است و حرمت منتشر، حرمت آن فعل منتشر نشد. الان مثلا شرب توتون حرام باشد، در حالی که همه مردم از اون استفاده می کنند، عام البلوا هست، حرام باشد حتما حکمش منتشر می شود. این چه منتشر نشده، پس معلوم شود که حرام نیست. اما غیر عام البلوا باشد، چون نادرن ابتلا به آن حاصل می شود، شاید حکمش منع و حرمته، ولی به خاطر نادر بودنش و این چه از محل ابتلا خارج از کثیرن، ولو نادرن محل ابتلا واقع می شود، منعش منتشر نشده و حرمتش در میان مردم اشاعه پیدا نکرده است. بله؟ نه، حالا این تفصیل ایشون است، البته شیخ جواب خواهند داد. این چون در تنبیهات هست، در تنبیهات براءت یکی از تنبیهاتی که مفصلاً اینجا وارد میشه همین تفسیر مرحوم محقق است در کتاب معتبر. بله، در معارج ایشون کتاب معارجشون براءت را گفته، مطلقا تفصیل نداده. در کتاب معتبرشان بین عام البلوا و غیر عام البلوا تفصیل داده. این یک راه تحصیل اجماع، تتبع فتاوای فقها در موارد مختلف فقه. راه دوم برای تحصیل اجماع، اجماعات منقول است و شهرت محققه، که اینها را کسی ملاحظه کند قطع پیدا می کند که علما اجماع دارند در مورد اصل براءت. چه شواهدی از اونها را باز در کتاب می آورند از عبارت می خونیم. و راه سوم هم اجماع عملی است، یعنی سیره مسلمانان از اول شریعت، نه تنها سیره مسلمانان بلکه همه متدینان در همه شرایع. این از چه تا نهی را ندانند وارد می شوند، در فعلی ممنوعیت را ندانند وارد آن می شوند. یه طریقه ایست که همه مسلمین بلکه همه متدینان دارند. خب شارع هم طریقهش همون طریقه مسلمین است دیگه. اگر یه طریقه دیگری داشته باشد باید اون را بیان بکند، در حال چی بیان نکرده است. این خلاصه این اجماعات. حالا مطلب خیلی سختی نیست، از عبارت میکنیم بعد اون دلیل عقلی را رسیدیم توضیح بریم.
حكم الأشياء من تاريخ الآب وإن كان هو الوقت، لكنه لا يمتنع أن يدل دليل سمعي على أن الأشياء على الإباحة بعد أن كانت على الوقت، بل إننا الأمر كذلك فإليه نسب. وأما من تأخر عن الشيء قدس سره كالهلي والمحقق والألام والشهيد وغيرهم فحكمهم بالبراءة يؤلم من مرادة كتبهم. و بالجمله فلا نعرف قائلا معروفا بالاعتیاد و این کان ظاهر المعارف نسبته الى جماعت.
و اما شیخ، مرحوم شیخ طوسی، ایشون ولو وفاقن بالل شیخ اهل مفید، وفاقن با استادش مرحوم مفید رفتن به سوی این گل چه اصل در اشیا از طریق عقل، این از منظر عقلی نگاه کنیم، اصل اولی توقف است. چون عقل میگوید هر ارتکابی، هر تصرفی اذن میخواهد، شما باید اذن را احراز کنید. نمیدانید این حلال است یا حرام، میخواهد تصرف کنید، این باید مسبوق به احراز اذن باشد. اذن احراز نشود تصرف جایز نیست. الا انه صرح فی العده، لانچه شیخ در عده تصدیح کرده چه حکم اشیا از طریق عقل ولو وقف است، منتهی ممتنع نیست که دلیل سمعی و شرعی دلالت کند اصل اولی در اشیا چیست؟ اباحه است. بعد امکان تلل وقف، در حال چه از دیگاه عقلی توقف بود. بله اندنا الامر کذالک، امر پیش ما این چنین است، یعنی ما امامیه، به امامیه نسبت میدهد. و الیه نذهب، ما هم به سوی همین گل میرویم. و از این بعد این کتاب هایی که اسپرده بشود و در هر درس هست دیگه، کتاب های فقهی اصولی، آنچه با خود این کتاب ها بیشتر آشنا بشوید، هر جلسه یه نفر را تعیین میکنیم، فردا این را بیارید به ما نشون بدید. در کتابخانه هست دیگه، شماره 10 برای فردا کتاب عدت الاسلو شیخ را بیاورد. فردای درسی آی درخشان در شماره 11 هم کتاب معارج و معتبر مرحوم محقق را بیاورد. این کتاب را ببینید، این خیلی موضوعیت داره. بعضی ما اسم کتاب را میخونیم که حفظیست دیگه، اصلا نه کتاب را الی آخر عمر نمیبینیم. این یه توفیقی میشود اگر با این کتاب ها آشنا بشه. اکثریت هم اینجا هستن، در کتابخانه هستن. بله، یکی هم مقدت الاصول مرحوم شیخ، از اون کتاب های قدیمی اصولیست دیگه. یکی هم کتاب معتبر و معارج مرحوم محقق. بله، و اما من تأخر عن شیخ رحمه الله، اونایی که متأخر از شیخ بودن، ابدا کتاب را می آورد، چون فقط برای نشان دادن نیست، معرفی اجمالی است دیگه، در چه تاریخی تعریف شده، مؤلفش چه بود و اینا، دو سه دقیقه بله کتاب را معرفی می کنه. و اما متأخرین از شیخ مرحوم حلی علامه، یا حلبی نوشته، من حلی که ها حلیه حلیه علامه محقق شهیده و غیر اینا، ها حکم هم به براعه، حکم اینا به براعه، یعلم من مراجعت کتب هم و بالجمله لا نعرف و قائلا معروف هم به احتیاط. و در میان اصولی ها کسی که معروف باشد و قائل به احتیاط باشد نمیشناسیم. و این کان ظاهر المعارج نسبت و الی جماعت، چرچه ظاهر مرحوم محقق در معارج این است که احتیاط را به جماعتی نسبت داده است.
ثم انه ربما نسب الى المحقق قدس الروح رسوعه، اما في المعارج لا ما في المستدل من التفسير في ما يأم به البلوى وغيره، و انه لا يقول بالبراءة في الثاني، و
به مرحوم محقق نسبت داده شده که ایشون رجوع کرده اما فی المعارج، در معارج براءت را گفته، در معتبر تفسیر را قائل شده است، رجوع کرده از اون چیز در معارج هست به اون چیزی که در معتبر گفته از تفسیر. بین ما یا اما به البلوا، مثلا عام البلوا باشد یا غیر عام البلوا باشد، و این چه ایشون در غیر عام البلوا قائل به براءت نیست. گفتیم دیگه چون عام البلوا باشد ممنوعیتش شایع می شود، وقتی که مسئله عام البلوا هست ولی حرمتش ممنوعیتش شایع نشده، پس معلوم شود که حرام نیست. اما در غیر عام البلوا نه، شاید حرامه و ممنوعیت دارد، اما چون عام البلوا نبوده منتشر نشده است. و سیجی اول کلام در این نسبت بعد از ذکر عدله از کردم در تنبیهات، اونجا این تفسیر را مرحوم شیخ بررسی خواهند کرد.
و این ما ذکرنا یسر ان تخصیص بعض القول بالبراءت بمتأخر الامامیه مخالف للواقع، و کأنه ناشن اما رعا من السید و الشیخ من التمسك بالاحتياط في كثير من الموارد، ويؤيده ما في المعارض من نسبة القول برفع الاحتياط على الإطلاق لا سماعة. الثاني
و من ما ذكرنا يظهر، از ما ذكرنا چه علما قائل به براءت هستن اکثریت بلچه همه، ظاهر می شود تخصیص ان تخصیص بعض القول، بعضی ها آمدن قول به براءت را اختصاص دادن به متأخرین امامیه. شماره 15 این متأخرین را برای ما بگوید، متقدمی متأخرین، متأخر المتأخرین، این سه تا اصطلاح هست دیگه، متأخرین متقدمی متأخر المتأخرین. از چه زمانی اینا؟ بر من در فلاش هم دارم، من تا میخوام خودتون مراجعه کنم. و من ما ذکرنا یظهرو تخصیص بعضی ها قول به براءت را به متأخرین امامیه، این مخالف است با واقع. ایشون گفته نه متأخرین گفته، خب ما از قدما شاهد آوردیم، شیخ طوسی، شیخ مفید، خب اینا قدما هستند دیگه، از اینا شاهد آوردیم که اینا هم قائل به براءت هستند. خب چرا این بعض براءت را به متأخرین امامیه نسبت داده؟ که انه ناشن، چند این تخصیص ناشی از این است، اما رعا من از سید رحمه الله و شیخ رحمه الله، من التمسک بالاحتیاط فی کثیر من الموارد. چون این بعض از متقدمین سید را دیده، مرحوم سید مرتضی شیخ طوسی، که در بسیاری از موارد اینا قائل به چه هستند؟ احتیاط هستند. چون اونا قائل به احتیاط هستند، گفته براءت مربوط به متأخرین است، نه مربوط به متقدمین. اونا متقدمین هستند دیگه، براءت را نگفتن، احتیاط را گفتن. و یعیده ما فی المعارج، یعیده این تخصیص بعض را که براءت را به متأخرین نسبت میدهند، اونی که در معارج گفته که قول به رفع احتیاط علل اطلاق، این را به جماعتی نسبت داده که مطلقا بله احتیاط واجب نیست، این را به جماعتی نسبت داده. خب این مفهوم بشید؟ مفهوم بشین از چه؟ جماعتی هم بعضی هم قائل به چه شدن؟ قائل به احتیاط شدن. از اون جهت این منشأ این قول شده که بگویم براءت مربوط به همه علما نیست، مربوط به متأخرین امامیه است. بله، این منشأ اشلا میخواد بیان کنه دیگه، والا بله این درست نیست، چون متقدمین الان خوندیم دیگه از خود شیخ طوسی، بله چه ایشون فرمودن چه از نظر سمعی ادله سمعیه است براءت و اباحه است. بله،
من استظهر الثانی الاطماعات المنقوله و الشهره المهدیه انها قد تفید القطع في الاتفاق، و من استظهر منه دعوى ظالم الصدوق رحمه الله في عبارته المتقدمه عن اقتضاءاته، و من ادعى اتفاق المؤثرين عليه الهليو في اول السرائر حيث قال بعد ذكر الكتاب والسنه والاطماع انه اذا فقدت الثلاثه فالمعتمد في المساله الشرعيه عند المحققين الباطن عن ماخذ الشرعيه التمسك بدليل الاكل، فمراده بدليل الاكل كما يسهل من تتبع كتابه هو اصل البراءه. وممن ادعى اتفاق العلماء المحقق في المعارض في باب الاستصحاب وانه في المسائل المصريه ايضا في توجيه نسبة السيد إلى مذهبنا جواز إزالة النجاسة بالمضاف ما عدم ورود نص فيه أن من أصلنا العمل في الأصل حتى يسقط الناقل، ولم يسقط المانع عن إزالة النجاسة بالمائعات. فلولا كون الأصل إجماعيا لم يحصل من المحقق قدس سره جعله وجها لنسبة مقتضى إلى مذهبنا. وأما الشهرة فإنها تتحقق بعد التتبع في كلمات الأصحاب خصوصا في الكتب الفقهية، ويكفي في تحققها ذهاب من ذكرنا من القدماء والمتأخرين.
بله، بچه دوم برای تحصیل اجماع، اجماعات منقوله هست. اجماع محصر بود که فتاوا را ببینیم. اجماعات منقوله که برای ما نقد شده، کسانی که اجماع برای ما نقد میکنند، و شهرتی که محقق هست در میان علما، و اینها این اجماعات و شهرت مفید قطع به اتفاق است. بله؟ یعنی هر دو هست دیگه، هم اجماع هست هم شهرت داره. نه شهرت هم یعنی اجماع هست دیگه، منتها از اجماع پایین تر هست دیگه. در شهرت، در اجماع میگیم همه اتفاق داره، در شهرت میگیم که اکثریت این را گفتن به گونه ای که مشهور شده است. بله ملاکشون البته متفاوته، ولی بله از یه جهتی مثل هم است. و ممن از جمله اون کسانی که از او استظهار شده، و ممن استظهر منه دعوا ذلک از صدو، یعنی ادعای اون اباحه و براءت در اشیام، از جمله اون کسانی که از او استظهار می شود مرحوم صدوق است، در عبارت متقدمش در کتاب اعتقادات چه اعتقاد اونا دیروش خوندیم دیگه، بله اعتقاد اونا ان در اشیاء علل اباحه تا یردن نهی، و همچنین از جمله کسانی که ادعا و من ادعا اتفاق المحصرین علیه، مرحوم هلی است در اول سرائه شماره 18 محصلین را برای ما بیاورد. محصلین به چه کسانی گفته می شود و چه تسبیه چیست؟ محصلین یعنی برخورد می کنید دیگه در کتاب ها. محصلین چه کسانی هستند؟ دانش آموزان دوره ابتدایی هستند یا رانما؟ شما اونجا علامت بزنید چه به اینا تکلیف تعیین شده زمانت اجرایی داشته باشید. این سوالات را من یادم رفت، یعنی دیروز بگم امروز قرار شد که این جواب ها را ما جمع‌آوری کنیم. نمیدونم آقایون نوشتن یا ننوشتن سوالات که هست که خدمت اصلا رسیده سوالات حالا چون ایگا بلا بیان گبیه دیروز نگفتیم شنبه انشالله جمع بکنیم دیگه. شنبه جمع بکنیم اون سری بعدی را بدیم. شنبه جمع کنیم سری بعدی را از جمله کسانی که ادعا کرده اتفاق المحسرین علیه الهلی فی اول سرائه حیثوگال بعد از ذکر کتاب سنت اجماع گفته چه؟ خب ادله اینها هستند. اجر ازا فقدت سلاسه این ستا نباشد، یعنی کتاب سنت اجماع نباشد، فالمعتمد و مسئلت شرعیه اون چه به آن تکیه می شود در مسئله شرعی این در محققین الباحثین اما اخذ شریعه نزد کسانی که محقق هستند و بحث می کنند از ماخذ شریعت ما شریعت را از کجا اخذ کنیم؟ شریعت را باید از این سته اخذ کنیم. اگر نشود تمسک به دلیل عقلی، تمسک به دلیل عقلی و مرادش از دلیل عقلی جمعی از هر اون تتبع کتابهی ایشون دلیل عقلی را کجا تعبیر می آورند از تتبع کتابش ظاهر می شود مرادش از دلیل عقلی همون اصل براءت است، چون یکی از مهمترین دلایل اصل براءت دلیل عقلی است. از اون جهت به دلیل عقل تعبیر می آورد، به دلیل عقل است. چطور
میشه در بعضی موارد مثلا شیخ
روز
می
فرماید
دلیل عقلی اصل دلیل عقلی توقفه، بعد اینجا
می فرماید
اصل دلیل عقلی براءت، این برداشتشون چطور میشه که متفاوت؟
این ابن دیس اینا گفته دیگه.
میدونم مثلا چطور میشه که اونا از عقل این برداشت توقفه میکنه، میگه اینکه عقل اینجا اصل بر توقفه، اینجا میگن که اصل
برات این تقیقی دیگه. مذاهبشون مختلف هست دیگه. بعضی ها گفتن بله انظر عقلی توقف هست، بعضی ها گفتن انظر عقلی حضر هست، اخباری ها حضر هم میگن، بعضی ها گفتن چیه اباحه هست، چون اقوال مختلفی هست دیگه. بعضی ها وقف را گفتن، بعضی ها اباحه را گفتن، بعضی ها چیه حضر را گفتن، مثل اخباری ها. اخباری ها گاهی حتی بعضی از اصولی ها هم گفت، بعضی تفسیر را گفتن به این آمر البلوا غیر آمر البلوا ما بیاییم. منظور بر اساس ادلهشون است دیگه. هر فقیهی هر اصولی نظری را اظهار می کند بر اساس اون برداشتی که از دلیل دارد.
اصالت تو اقل رو اصالت این چیزی که اقل بهش رو کنه مناسبه از اون دلایلی که داریم دیگه. بس میگیم که دلایل میذاریم کنار، میگیم که اقل اینجا چی میگه. یکیش میگه که میاد میگه که مثلا
اصالت البراءه، همه سوری ها دلیل عقلی دارن، همه اخباری ها دلیل عقلی دارن. اخباری هم سه تا دلیل دارن دیگه بر اصل احتیاط. یه دلیلشون چیه؟ دلیل عقلی. سوری ها هم دلیل دارن، دلیلشون چیه؟ عقلی است. بله دلیل مهم نیست، این دلیل میتونه اثبات کند یا نه، بالاخره اون دلیل را باید بررسی کرد. والا همون دلیل عقلی میآورد، همین دلیل عقلی میآورد. خدا حالا کدومش تام است کدومش غیر تامه اون باید بررسی بشود دیگه. بلا شما ادله اصولی ها را هم ببینید، ادله اخباری ها هم ببینید، دلیل عقلی را هر دو دارن. اونا دلیل عقلی می آورن از عقل برای براءت اصولی ها، اخباری ها با همین عقل حظ را اثبات می کنن، احتیاط را اثبات می کنن. و از جمله کسانی که ادعا نموده اتفاق علما را بر براءت محقق است در معارج در باب استصحاب و انها از همونیشون است در مسائل مصریه ایزن، یه کتابی در مورد مسائل مصریه که اهل مصر پرسیدن و ایشون جواب داده، در توجیه نسبت سید الی مذهبنا، مرحوم سید به مذهب امامی مسئله را نسبت داده و اون این است که ازاله نجاست با آب مضاف جایز است، با آنچه نصی وجود ندارد که با آب مضاف می شود ازاله نجاست کرد. سید چنین حرفی را دارم. حالا مرحوم محقق در کتاب مسائل مثلیه این قول ایشون را توجیه کرده چگونه به مذهب ما را نسبت می دهند. اگر همه فقهان را گفتن که بیاین و بگویند که ازاله نجاست با آب مضاف جایز است، ایشون بیاد ادعای اجماع کنند. مرحوم محقق این را توجیه کرده، گفته خود این مسئله را شاید نگفته باشم ولی مبنای این مسئله اتفاقی است، مبنای این مسئله اتفاقی است که اصل اباحه باشد، اصل عدم منع باشد. قبلا در اون بحث اجماع منقول در اوائل رسائل خوندید دیگه، بعضا علما می آین ادعای اجماع را می کنن. ما وقتی کلمات اونها را می بینیم مثلا مسئله را تصدیح نکردن، چرا رسد به این چه اجماع داشته باشن. اونجا مرحوم شیخ گفتن دیگه این بر اساس این است که در مبنا اینها اتفاق نظر دارن، خود مسئله را شاید نگفته باشن ولی مبنای اون مسئله چون اتفاقی است، یک شخصی پیدا می شود میگه چون مبنای این مسئله این اصل است و این اصلا همه قبول دارن، پس این مسئله می شود مسئله چی؟ اتفاقی و اجماعی. در اینجا هم بیاییم ازاله نجاست با آب مضاف را که شاید اکثریت فقها متعرض نشده باشن، بیان بگویم که اجماعی است، اینا به مذهب نسبت بدهیم بر اساس اتفاق در چیز؟ بر اساس اتفاق در مبنا هست، اصل عدم من، اصل جواز، بر اساس اینه. نظام مرحوم محقق توجیه کرده چه چگونه نسبت داده مرحوم سید این مسئله را به مذهبنا، چون مذهبنا یعنی اتفاقی است دیگه. خب چگونه توجیه کرده؟ گفته این من اصلنا، از جمله اصول امامیه چیز العمل و بالاصل، عمل به اصل است، اصل جواز است. حتی یثبت الناقل، تا یه دلیلی بیاید ما را از مقتضای اصل به یه چیز دیگر منتقل کند. تا دلیل ناقل نیامده، این اصطلاحات ناقل، مبی، حاضر، مقرر، باز در ادامه بحث هست در صفحات بعدی این چیز را توضیح خواهند داد. ناقل، مبی، مقرر، حاضر، گفته از اصول ما عمل به اصل است، یعنی اصل جواز، تا ناقل اثبات بشود. ناقل یعنی یه دلیلی بیاید، چی میگن دلیل ناقل؟ از این جهت میگن چی ما را از مقتضای اصل به مدلول خودش منتقل کند. اصل جواز است، مثلا چی دلیل بیاد بگه حرامه، اون وقت ما از مقتضای اصل منتقل میشویم مقتضای دلیل. ولم یثبت المنع عن ازاله النجاسه بالمایات، و من از ازاله نجاست با مایعات وارد نشده چه به واسطه مایه مطلق است دیگه، چه مطلق باشد چه مضاف باشد، ممنوعیتی نرسیده. وقتی نرسیده یعنی ناقل ثابت نیست، چون ناقل ثابت نیست اصل چیست؟ اصل جواز است. ببینید خودشون تصدیق میکنند دیگه، فلولا کون الاصل اجماعی، اگر اصل اجماعی نبود، کدوم اصل؟ همون اصل جواز عدم من، از محقق نیکو نبود جعله وجهن، این را توجیه و وجه قرار بدهد برای نسبت لنسبت مقتضاه الی مذهبنا، چه سید این را نسبت داده مقتضای این اصل به مذهب ما، این را توجیه قرار دادن دیگه. اگر اصل اجماعی همچه تعبیر آوردن، اون مبنا اگر اجماعی و اتفاقی نبود، نیکو نبود چه محقق این را توجیه قرار بدهد. برای چه چیزی توجیه قرار بدهد؟ چرا سید مقتضای نسل به مذهب ما نسبت دادن؟ مقتضای نسل چیست؟ همون جواز ازاله با آب مضاف، این را به مذهب ما نسبت دادن دیگه. این بر اساس این است چون مبنای این مسئله اصل است، اصل جواز، و اصل جواز اتفاقیست این در اون علماء اینا. از اون جهت این مسئله به مذهب نسبت داده شده. اینکه اعتبار اجماع را پای میآورد هم مسئله است دیگه. به خاطر اتفاقی در مبنا میآین ادعای اجماع میکنند در اون مسئله ای که مبتنی بر مبنا هست. این یکی از اون چیزهایی که اعتماد ما را از اجماع چیه؟ سلب میکند. چه اجماع؟ اجماع آنچنانی است که کسی برود فتاوا را ببیند، آرای فقها را ببیند، نه مبنا را دیده، چون مبنا را میبیند اتفاقی است، مسائلی که مبتنی بر این هاست میگه این هم اتفاقی است. و اما شهره فانها تتحقق بعد التتبع. منظور شهره هم شهرت فتوایی است دیگه. تتحقق بعد التتبع در کلمات اصحاب، خصوصا در کتب فقهیه. و یکفی فی تحققها، در تحقق شهرت کافی است ذهاب من ذکرنا من القدما و متأخرین، چه بسیاری از قدما و متأخرین به سوی این قول رفتن چه اصل اباحه و براءت را جاری کردن در اکثر موارد.
ثالثه الاجماع العملی کاشف اندز المعصوم علیه السلام، فان سیره المسلمین من اول الشریعه بل فی کل شریعه علی عدم التزام و الالزام بترک ما یحتمل ورود النهی عن من الشارع بعد الفحص و عدم الوجدان و ان طریقه الشارع کانت تبلیغ المحرمات دون المباحات و لیس ذلک خلال عدم امتیاز الغفته فی الفعل الی البیان بکفایت عدم النهی فیها. قال المحقق قدس سره علی ما روی عن ان اهل الشرائع کافتا لا یخطئون من قادر الی تناول شیء من المشتبهات سواء علم الاذن فیها من الشر ام لم یعلم ولا یوجبون علی ان تناول شیء من المأکول ان یعلم التنزیس علی اباحته و یعذرونه فی کثیر من المحرمات اذا تناولها من غیر علم ولو کان محذورتا لأسرع الى تخطئته حتى یعلم الاذنه.
خب از ثالث راه سوم برای اجماع، اجماع عملی است. اونا قولی بود دیگه، اجماع محصر قولی، اجماع منقول قولی، اجماع عملی. ما میدونیم عملا بله فقها در موارد فقه بست براءت چیه؟ تمسک نمودن چه کاشف از رضایت معصوم هست. و این سیرت المسلمین از اول شریعت، بلکه در هر شریعتی، نه تنها مسلمین، بلکه غیر مسلمین هم در هر شریعتی، بر عدم التزام و الزام، ملتزم نمی شوند و ملزم نمی دانند ترک اون چیزی که احتمال ورود نهی در آن داده می شود از طرف شارع. ما احتمال می دهد که این ممنوعه، خود را ملزم بدانید یا ملتزم بشوید به ترک آن. بعد به صرف این که احتمال داده می شود نهی وارد شود، و البته بعد الفحص و عدم الوجدان ها، همون ابتداءن چه براءت را جاری نمی کنن. بعد از آنی که فحص کردن و دلیلی بر حرمت نیافتن، خود را ملزم و ملتزم به ترک نمی دانن. چون در براءت چیز لازم است دیگه، فحص لازم است. اول در اول شک و شبهه انسان بیاد فوری است براءت جاری کند چه درست نیست. کی خود را ملزم ملتزم نمی دانن؟ بعد از فحص و عدم وجدان. ولی قبل الفحص نه، اونجا باید احتیاط کنن، چون شاید نهی باشد که اینا نگشتن تا پیدا کنن. و طریقه شارع این بوده که تبلیغ محرمات دون المباحات. شارع طریقهش نزد محرمات را ابلاغ میکند نه مباحات را. مباحات احتیاط به گفتن نداره. ولی سزالک این نیست، مگر اینکه رخصت در فعل به بیان احتیاج ندارد و عدم نهی در اون چیه؟ کافی. رخصت محتاج به بیان نیست، همین چی نهی نباشد این کافی است. برخلاف مرحوم شهید صدر چی گفتیم، ایشون بگه رخصت احتیاج به بیان دارد، چه شماره چهار مسلک و طائعه قرون صد را برای ما از کتاب حرکات بیاورد و دلیلش دیگه با عمومی میگفتیم کسی خب دنبالش نمیکرد، باید به نام بگیم چه خب مشخص میشه. البته مالت الجمع نیست ها پگی یا مراجعه کنیم، من از اون تکلیف از ایشون لازم میشه. حلقات، حلقات معروف شهیزه. قال المحقق رحمه الله علی ما حکیه عنه اهل شرایع، مرحوم محقق اینطور گفته، اهل شرایع، ببین نه تنها اسلام، اهل همه شرایع، کافتن لا یخطئون، تخطئه نمی کنند کسی را که مبادرت کند به تناول چیزی از مشتبهات. یا کسی مشتبهات را تناول کنند او را تخطئه نمی کند. چرا بله تناول کردی، چرا در آن تصرف کردی، فرقی نمی کند. اول مال اذن فی ها من الشر ام لم یعلم، اذن شارع در اون مشتبهات دانسته بشود یا دانسته حتی دانسته هم نشود تخته نمی کنن، توبیخ نمی کنن، مذمت نمی کنن چرا انجام دادی. ولا یوجبون علیه، واجب نمی کنن بر اون شخص وقتی چیزی از معکولات و مشروبات را تناول کند، واجب نمی کنم برو چه ان یعلم تنسیس علی اباحته، چون باید تصریف و تنسیس بر اباحه آن را چیه بداند، نه این را لازم نمی دانند چه بله در صورتی تو می توانی تناول کنی چه نص بر اباحه آن پیدا کنی. و یعذرونه، و او را معذور می دانند در بسیاری از محرمات وقتی که تناولها من غیر علمه، من غیر علمه اونها را تناول کنند. خب سیره اینه، ولو کانت محظورتن، اگر تناول مشتبهات ممنوع باشد لأسرو الى تخطئته، اینا سریعاً او را چیه تخطئه می کردن حتی یعلم الاذن، تا اذن دانسته بشود. وقتی تخطئه نمی کنن پس معلوم شود که این محظور ممنوع نیست.
قولوا إن كان الغرض مما ذكر من عدم التخطئة بيان كفر مؤاخذة الزاهد التائم فهو حسن مع عدم بلوغ وجوب الإحتياط عليه من الشارع، لكنه راجع إلى الدليل العقلي الآتي، ولا ينبغي الاستشهاد له بخصوص أهل الشرائع، بل بناء كافة الأغلاء، بل بناء كافة الأغلاء، وإن لم يكونوا من أهل الشرائع على كفر ذلك.
حالا مرحوم شیخ میخوان از این مطلبی چه گفته شد چه مرحوم محقق گفتن دیگه تخته نمی کنن از این جواب بدهد چه غرض ایشون از عدم تخته، چه تخته نمی کنن، یعنی میگن مؤاخذه او قوی هست، مؤاخذه کسی که جاهل بشه باشد
تحریم
باشد. خب این همون دلیل عقلی میشود دیگه، گفه اگابه این دلیل جداگانه نیست، اون همون دلیل عقلی برمیگردد. اجل غرض من ما ذکرم این عدم تخطئه بیان گبه مؤاخذه جاهل به تحریم است فهو حسن، حرف خوبی است، در صورتی که وجوب احتیاط بر او از طرف شارع نرسیده باشد، چون شارع وجوب احتیاط را بر او نگفته باشد، چون وجوب احتیاط گفته بشود دیگه تخطئه میکنن، تخطئه میکنن چرا انجام داده. این حرف خوبی است، لکن نو راجعون للدلیل العقلی العاطی، همون گفت هیگاب بلا بیان، ولا یم وقتی دلیل عقلی شد ولا یم بغل استشهاد لهو، سزاوان نیست شاهد آوردن لهو، یعنی برای حکم عقل به گفت هیگاب بلا بیان، از چه چیزی شاهد بیاوریم؟ به خصوص اهل شرایع، چون عقل چه اختصاص به اهل شرایع ندارد، بل بناء کافت العقلا، ولو اونچه از اهل شرایع نباشند بنای اونها چیست؟ علا قبه ذالک، علا قبه مؤاخذت الجاهل به تحریم، همه اتفاق دارند. پس اگر این دلیل بله بازگشت می کند، اگر منظور از عدم تخطئه گبه اقاب بلا بیان باشد، گبه مؤاخذه جاهل باشد، به اون دلیل عقلی برمی گردد، خب به اون دلیل عقلی برگرده، شما چرا از اهل شرایع شاهد می آورید که اهل شرایع لا یخطئون؟ باید چه بگویید؟ اوگلا لا یخطئونه، نه اینکه اهل شرایع، چون دلیل عقلی می شود دیگه.
این کان الغرض منه ان بناء الاوگلا الى تزویز الافتقاب مادت این نظر ام ملاحظت گفت معافظت ساحل حتی لو فرز ادم گفتی لفرز الافتقاب من لوازم الجهریت لفعل الحرام مثلا او فرز فرز المولات التکالف الارفیت من میعافظ على الحرام ولو صدر زهلم لم يزل بناؤهم على ذلك فهو مبني على عدم وجوب دفع الضرر المحتمل وسيزيء
و این خان الغرض. اما اگر غرض از عدم تخطئه چه باشد؟ اون گبه قابلا بیان نیست، گبه مؤاخذه جاهل چه به اون دلیل عقلی برگردد. غرض از اون این است چه بنای اوگلا بر تجویز ارتکاب است. اون جایی که حرمت معلوم نباشد ارتکاب را جایز می دانم با قطع نظر از اون دلیل عقلی چه گبه مؤاخذه جاهل باشد. اصلا مؤاخذه جاهل گبی هم نباشد، گبی هم نباشد، باز بنایشون بر این است. بر چه چیزی؟ بر تجویز ارتکاب با قطع نظر از ملاحظه گبه مؤاخذه جاهل. حتی اگر لو فرزه فرض بشود عدم گبه مؤاخذه جاهل، اقاب جاهل، خب جاهل در کجا اقابش گبی نیست؟ اونجا چه اقاب از لوازم گهری فعل حرام باشد. در بحث معاد هست دیگه، آیا بر مجازات های اخروی لوازم طبیعی اعمال ما هستند یا قراردادی است، وضعی است، یا نه تکوینی است؟ الان کسی جاهل به این باشد که این آتشه، دست بزند دستش میسوزد دیگه، دیگه نمیگن چه جاهل بوده نباید مؤاخذه بشود. اونجا دیگه جهل و عدم جهل فرق، سم را بنوشد چه عالم باشد چه جاهل باشد کشته میشود. یعنی لازمه طبیعی و گهریش است. در ترتب لوازم طبیعی و تکوینی علم یا عدم علم هیچ تأثیری ندارد. میگه اگر فرض بشود عدم گبه مؤاخذه جاهل، چرا مؤاخذه جاهل گبه نیست؟ به خاطر اینکه اقاب از لوازم گهریه است لفعل الحرام. یا نه مولا در تکالیف عرفیه فرض بشود، نه در تکالیف شرعیه، مولا در تکالیف عرفیه فرض بشود از اون موالی است که یا آخذ و علال حرام و رو صدر جهلن، بله مؤاخذه بر حرام می کند ولی اون چه اون حرام از روی جهل صادر شده باشد. در موالی عرفیه است دیگه، موالی عرفی دیگه سرشون نمی شود که بابا ان جهل انجام داده، بله از روی علم نبوده از روی جهل بوده. الان در مسائل قانونی هم چنین است دیگه، کسی بیاد یک کاری رو انجام بده بگوید من نمیدانستم، نه قانون میگه چه جهل به قانون عذر نیست. در موالی عرفی هم چی نمیگن جهل به قانون عذر نیست، شما ان جهلن هم انجام بدهید این جرم را بالاخره مجازات دارد و کیفر دارد. خلاصه میگه اگر غرض این است که بناوگلا بر تجویز ارتکاب است با قطع نظر از گبه مؤاخذه جاهل، مثلا مؤاخذه جاهل قبیح نباشد، یا مولا مولای عرفی باشد که جاهل را هم مؤاخذه می کند، این لم یزل جواب این است. لم یزل بناؤهم علا ذالک، اگر غرض این است بناوگلا بر تجویز ارتکاب است که لم یزل بناؤهم علا ذالک، نه جوابش فهم مبنی این است که بنای اونها پیوسته علا ذالک، یعنی علا تجویز ارتکاب. اگر غرض این است این جواب شه فهو مبنیون، این مبنی بر این است که دفع ضرر محتمل واجب نیست. بله دفع ضرر محتمل اونم قاعده عقلی است دیگه، اگر دفع ضرر محتمل واجب نباشد ارتکاب چه می شود؟ جایز می شود، چون گبه قابل بیان را قطع نظر کردیم دیگه، گبه قابل بیان را گذاشتیم چنار، اون قاعده عقلی را گذاشتیم چنار. یه قاعده عقلی دیگری هم داریم به نام دفع ضرر محتمل. اگر دفع ضرر محتمل واجب نباشد الارتکاب جایزون، اگر دفع ضرر محتمل واجب باشد الارتکاب لیسه به جایز. حالا دفع ضرر محتمل را الان در دلیل چهارم بحث خواهند کرد. و صلی الله علیه و سلم.